أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 13 از مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اگر اشتباه نکنم نکته 26 رو باید عرض بکنم. اگر شماره‌ای که عرض می‌کنم درسته تایید بفرمایید من نکته رو عرض کنم خدمتتون. در کتاب مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در بخش فضائل حضرت سید الشهدا علیه السلام این مطلب نوشته شده است که من عرض میکنم بعد توضیحش رو خدمتتون میدم. ایشون نوشته که حسین ابن علی علیه السلام زاهد در دنیا در زمان کودکی و صغر سن و ابتدای امرش و استقبال جوانیش. سلام. بله بله خانم، امری داریم بفهم. دوباره تکرار میکنم، امام حسین ابن علی علیه السلام زاهد در دنیا در زمان کودکی و صغر سن و ابتدای امرش و استقبال جوانیش. چگونه بود؟ به شکلی بود که با وجود کودکی سن و آغاز جوانی و آغاز رشدش از همراهان امیر المؤمنین سلام الله علیه بود. نسبت به دنیا آنچنان که مقام امامتشون بود و شایسته مقام امامت بود توجه داشتند و با امیر المؤمنین همراه بودند، از یاران امیر المؤمنین سلام الله علیه، و با حضرت امیر در تنگی و ضیق و سختی ها هم همراهی میکرد. خدای متعال امام مجتبی سلام الله علیه و حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه رو مقتدای امت قرار داده. اما ما بین اراده آنها تفاوتی قرار داده بود، یعنی دو بزرگوار معصوم بودند، همراه با امام امیر المؤمنین سلام الله علیه بودند، نسبت به دنیا هر دو بی توجه، نسبت به آخرت اصلا ما که زبانمون قاصر از بیان مقامات اهل بیت. اما سیره این دو بزرگوار لااقل در برخی موارد که مرحوم شیخ عباس اشاره می کند با هم متفاوت بود. علت رو هم مرحوم شیخ عباس این گونه می نویسد که اگر هر دو به یک نحو و یک روش بودند مردم در ضیق واقع می شدند. ضیق با صاد زاد و قاف، یعنی اگر هر دو بنابود به یک روش عمل بکنند، مردم نمیتوانستند خلاصه درست و بر اساس شرایطشون و احوال مختلفشون عمل بکنند. حالا مثالش چیه؟ مرحوم شیخ عباس مثال میاره، میگه مسروق گفت وارد شدم روز عرفه بر حسین ابن علی علیه السلام و قدح‌های سویق مقابل آن حضرت و اصحابش گذاشته شده بود. ظاهراً سویق آرد حبوبات میشه و قرآن‌ها در کنار ایشان بود، یعنی روزه بودن، مشغول خواندن قرآن بودن، منتظر افطارم بودن، افطارشون هم اون سویق ها بود. مسائلی از وجود مقدس امام حسین علیه السلام پرسیدم، حضرت جواب دادن. آنگاه از خدمتشان بیرون آمدم، خدمت امام مجتبی رفتم، دیدم حضرت خانهای طعامی را فراهم کردند، مردم از آنها میخورند و با خود هم میبرند. وجود مقدس امام مجتبی کریم اهل بیت سلام الله علیه سفره افکندند و مردم میان میخورند و با خودشون هم میبرند. حضرت دیدن من حالم تغییر کرد، پرسیدند این مسروق چرا طعام نمیخوری؟ گفتم ای آقای من روزه دارم و چیزی را متذکر شدم. فرمودند بگو آنچه در نظرت آمده. گفتم پناه میبرم به خدا از آن که شما، یعنی شما و برادرتون امام حسین علیه السلام، اختلاف پیدا کنید. یعنی من هر دوی شما رو معصوم میدانم، پناه برم به خدا از این که شما به روشهای متفاوتی عمل بود. داخل شدم بر حسین علیه السلام، دیدم روزه است و منتظر افطار است و خدمت شما رسیدم، شما را به این حال میبینم. وقتی حضرت مرا این را شنیدند، مرا به سینه چسبانیدند و فرمودند یبن الاشرس، ندانستی که خداوند تعالی ما را دو مقتدای امت قرار داد؟ مرا قرار داد مقتدای افطار کنندگان از شما و برادرم را مقتدای روزداران شما تا در وسعت بوده باشید. پس استدلال مرحوم شیخ عباس هم مستند به همین روایته که خود امام مجتبی سلام الله علیه بیان فرمود. عنوان این نکته رو حالا شما می توانید پیشنهاد بدید، به پیشنهادهای شما هم توجه میکنید. من اگر بخوام این روایت رو توضیح بدم و بگم به چه بخشیش باید توجه کنیم، هم راجع به وجود مقدس امام حسین علیه السلام، هم راجع به وجود مقدس امام مجتبی صلوات الله علیه، آنچنان که در جلسات پیشین هم عرض کردیم، برخی روایاتی که راجع به حضرت سید الشهدا علیه السلام میگیم به نحوی با حضرت مجتبی اشتراکاتی داره. ببینید این معناش در دو قسمت قابل توضیحه. یه قسمت همون اول بیان که مرحوم شیخ عباس هم گفت، اهل بیت علیه السلام در اصول و بایدها و نبایدهای حتی اخلاقی و مستحبات هر دو همه مبانی یکسانی دارند، همشون بر اساس دستور و شریعت خاتم الانبیا و تذکرات اخلاقی که خودشون بهترین عالمان این مباحث هستند عمل میکنند در مبنا. یعنی واقعا برای امام حسین علیه السلام این که الان افطارشون چه باشد فرقی نمیکنه، وجود مقدس امام مجتبی هم هر چه که در سفره باشد میل میفرمایند، چیزی هم نباشه براشون فرقی نمیکنه. اما ما در سیره اهل بیت علیهم السلام میبینیم که متناسب با شرایط جامعه یا مردم اهل بیت روش‌های مختلفی رو پیش می‌گیرند ولی همه بر اساس اون اصول. یعنی اگر وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه در زمانی زندگی و زیست می‌کنند که مردم وضع مالی بهتری دارند، مبنای حضرت روی برگردانی از دنیاست. مبنای حضرت، البته زبانم لال، من اینا نباید راجع به اهل بیت امام بگم، ولی برای تفهیم مطلب دارم توضیح میدم، ولی اونها که شأنشون عجل از این است که من بگم امام صادق و دنیا چه نسبتی دارن. دنیا به نگاه امام صادق اداره میشود، هستش به نگاه جعفر ابن محمد است، نبودش به غمزه چشم امام صادق است. این که بحث خودش، اما در مبنا فرقی نمی کنه. هر دو نسبت به دنیا و همه اهل بیت نسبت به دنیا روششون و سیرشون یکسانه. اما زمانی می شود مثلا اصحاب یا یاوران اهل بیت وضع بهتری پیدا میکنن، حالا حضرت هم ممکنه یه باقی داشته باشن، گاهی تشریف ببرن تو اون باق. این معناش اینه که شیعیان علی اگر در مبنا بدون دلبستگی نسبت به دنیا باشید و باقی باشد که موجب تقرب شما به حجت خدا و خدای متعال بشه، باقی اشکال نداره. این معناش اینه که اگر در روز عرفه بر خودتون سختی بدید، روزه بگیرید، قرآن بخوانید، بسیار مطلوبه. اما حالا یه نفری نتوانست، این معصیت نکرده، اگر در زمانی اهل بیت علیهم السلام، این عرضو قبلا به تعابیر دیگری گفتیم، اگر در زمانی اهل بیت علیهم السلام شمشیر در دست گرفتن، این معناش اینه که ممکن است زمانی برای دفاع از حریم اهل بیت لازم باشد، برای دفاع از حریم خدای متعال شریعت خاتم الانبیا، شمشیر در دست گرفت. و اگر جایی شمشیر در نیام می کنند، معناش اینه که گاهی برای حفظ دین خدا باید شمشیر در نیام کرد. اگر جایی در مسجد می نشینند و برای مردم حدیث می کنند، معناش اینه که گاهی باید برای دفاع از حریم دین خدا نشست و بحث علمی کرد. اگر جایی تن به زندان می دهند، معناش این است که گاهی برای حفظ دین خدا باید زندان رو تحمل کرد. بنابراین اگر کسی الان بگوید این جمله، جمله ایست که چون اگر انسان احساس کنه که جمله ای اشتباهه و جاش باشه باید متذکر بشه، من این رو عرض میکنم. اگر یه نفری بگوید چون ما در کشوری هستیم که وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه تشریف دارد، حضرت این گونه عمل کردن، پس ما باید این گونه عمل کنیم، ما امت امام رضا علیه السلام، ما مردم امام رضا، پس باید به این شیوه عمل کنیم. کس دیگری بگوید چون ما دلبسته امیرالمومنین هستیم، نام امیرالمومنین رو زیاد میبریم، پس ما امت امیرالمومنین، ما باید فقط به سیره امیرالمومنین عمل کنیم هرچه امیرالمومنین کرده. این جمله، جمله به لحاظ اعتقادی درست نیست. حالا یه نفر تو علم امام رضا خلاصه یه فضایی قرار بگیره، بگه یا امام رضا هرچه هست تویی و خلاصه ما همه امام رضایی هستیم، این روشن معناش این نیست که اگر امام رضا آمدند و جایی ولایت عهدی رو پذیرفتند، پس امام حسنی نباید بود، امام حسینی نباید بود، امام سجادی نباید بود. در جایی امام سجاد موظفند بنشینند پای ادعیه و این گونه عمل کنند. به عقل و فکر و اندیشه امام هیچ کدومش نمیرسه که چرا. بله ما چون یه خورده بعضی اون دانشگاه رفتیم، بعضی اون دود کتاب خوندیم، احساس میکنیم خوب بدم نیست ما یه نظری بدیم، ولی اینکه ما نظرمون چقدر اعتبار داره در این عالم، او دیگه یه حرف دیگه است. بله من تحلیل میکنم از پیش خودم که امام سجاد به این جهت عمل کرد. ببینید ما خیلی از توضیحات و توجیهاتمون بر مبنای اتفاقاتی است که رخ داده. یعنی اگر اینگونه رخ میداد اینجوری تحلیل میکردیم، حالا که اینجوری رخ داده اینجوری تحلیل میکنیم. شما حساب کنید چقدر تحلیل های ما علمیه، چقدر دقیقه. ببینید، یعنی اگر وجود مقدس امام حسین مأمور بودن به دعا، ما چجوری تحلیل میکردیم؟ تو کتابامون میگفتیم، نعوذ بالله، من البته تایید نمیکنم این گونه نوشتن ها، میخوام بگم ما چجوری عمل میکردیم، یعنی جامعه مثلا در غفلت، یا اگه بخوایم اشتباه کنیم، اگه جامعه در غفلت بود، میگو بله به این دلائل، به این 20 دلیل امام حسین علیه السلام باید به طرق دیگری از حریم اهل بیت و خدای متعال دفاع میکرد. اگر بنا بود امام رضا شمشیر بکشند و بنا بود تا زمان امام رضا همه اهل بیت علیهم السلام در زندان باشند، ما یه تحلیل ارائه کردیم که اصلا جاش اینجا بود که امام رضا قیام کنه. تحلیل های ما و تعقل های ما، اسمش تعقل نیست ولی اندیشه ورزی باید بگم، اندیشه ورزی های ما که فکر میکنیم داریم یه بحث عقلانی میکنیم، بر مبنای رخدادهای اتفاق افتاده است، در حالی که اگه جور دیگر اتفاق میافتاد باید یه جور دیگه تحلیل میکردیم. پس ما از این روایت همون نکته‌ای که حضرت مجتبی علیه السلام فرمودند و مرحوم شیخ عباس هم به همین دلیل این روایت رو نقل میکنه در بخش فضائل سید الشهدا، توجه میکنیم و استفاده‌ای که میکنیم این است که تفاوت در سیره اهل بیت علیهم السلام و عمل کرده اهل بیت مغایرتی با عمل کرده حقیقی اونها نداره. اینجوری نیست که اگر این امام باقی احداث فرمودند و مثلا دوستانشون رو اونجا بردن، مثال زدم، ها اگر دوستانشون اونجا بردن مثلا معناش اینه که دیگه همه باید میرفتن دنبال باغ، اون اهل بیتی که دنبال باغ نرفتن نعوذ بالله اشتباه کردن. اگر وجود مقدس اهل بیتی بودن که زمینی رو آباد نکردند و باغی نساختند که به فقرا بدن، مثلا این اشتباه رو کردن. یا اونجا اگر نه، معناش اینه، همینجوری که حضرت مجتبی سلام الله علیه فرمودن ما مقتدای شماییم اما جوری عمل میکنیم، تفاوتهایی در رفتارهای ما هست که شما در وسعت باشید. یکی نخواست روزه بگیره بیاد خونه ما، خواست روزه بگیره بره نزد برادرم سید الشهدا. یه نفری بیشتر اهل دعا بود، خب با صحیفه سجادی معنوسه. یه نفری بیشتر اهل به اصطلاح روایات اخلاقی بود، یه نفری بیشتر اهل توسلات بود، یه نفری بیشتر اهل خطابه بود، یه نفری بیشتر اهل بحث جمع دنیا و آخرت بود، بره بیشتر سراغ نهج البلاغه که چجوری دنیا و آخرت با هم جمع میشه. یه نفر هر کسی، این همش بر مبنای چیه؟ بر مبنای اصول اولیه شریعت خاتم الانبیاست. همش همینه، همش یک سیستمه، همش یک سیستمه. سیستم های مجزا نیست که عده‌ای جسارت کنند به وجود مقدس امام حسن، به خاطر اینکه در زمان خود امام حسن هم یه همچین جسارتی رو بعضی از نادان ها کردن دیگه، که چرا شما صلح کردید، یا عده‌ای جسارت کنند به سید الشهدا که چرا شما جنگ کردید. کار پاکان را قیاس از خود مگی؟ تحلیلات هم به اهل بیت نسبت نده، بگو شاید. بعدم این شاید هم تازه زمانی باید بگی که آخه یه خورده یه عمری برای روایات گذاشته باشی. طرف در کل عمرش مثلا فرض کنید اصلا تا الان اصول کافی رو ندیده که بخواد روایاتش رو تفحص بکنه، که بخواد درش تأمل بکنه، راجع مقام امامت صحبت میکنه، اسمش هم مثلا میذاره اندیشه ورزی مثلا در سیره امام چندم. خب اینا علم اونا نیست، اینا جهل ماست که گرفتار یه همچین تله هایی میشیم، بعد میشینیم گوش میدیم، بعد میشینیم کتابش هم میخونیم، بعد جزوش هم میخونیم. آقا تو بعد اگه مبنای سخن بگی، بالاخره یه تاریخ، یه دوتا جزوه حسابی تاریخ اسلام خونده باشی، بعد بگی آقا احتمالا اینجا شینه. عرضم روشنه در نکته 26. یکی دو تا دونه پیشنهاد برای عنوان 26 بدین تا کسانی که نسبت بحث بخش اول و جلسات پیشین سوالی داشتن بفرمایند تا اگه بلد بودیم پاسخ بدیم. یا ارحم الراحمین.
سلام.
سلام. یه سوال دارن میپرسن بشنوم. ببخشید دارن یه سوال میپرسن. یه دقیقه صبر کن.
ببینید این قسمت رو فرمودید شما که ما خیلی از توضیحات و توضیحات بر اساس اتفاقات کسی میفته
افتاده.
خب الان اینو من در واقع متوجه شدم.
ببینید یعنی اگر همین مثالی که زدم گاهی اوقات توجیهات ما سوالشون اینه که این جمله‌ای که من گفتم حتما یادداشت بکنید و توجه داشته باشید این یعنی چی؟ من یه بار دیگه با یه مثال دیگری توضیح. ببینید الان حضرت عیسی علی نبی و علی و علیه السلام قبل از پیامبر اکرم پیامبر اولوالعزم. حالا اگر حضرت عیسی بودن حضرت آدم بودن حضرت عیسی، ما چجوری راجع به تاریخ صحبت میکردیم؟ ما میگفتیم بله حضرت عیسی اولین پیامبر هستن، پیامبر اولوالعزم نبودن، زندگیشون هم اینجوری بوده، یعنی بر اساس چیزی که رخ داده توضیح میدادیم.
بله
اونجا چون حضرت عیسی اول بودن اینجوری توضیح میدادیم، اگه حضرت عیسی آخر بودن یه جور دیگه توضیح میدادیم.
خود حضرت عیسی.
اگر سیره حضرت موسی مثلا به جای قوم بنی اسرائیل که قوم حضرت موسی بود، بنی اسرائیل مثل قوم حضرت عیسی عمل میکردن، قوم حضرت عیسی مثل قوم بنی اسرائیل، ما چجوری توضیح میدادیم؟ میگفتیم قوم بنی اسرائیل که قوم حضرت عیسی اینجوری عمل کردن. یعنی ما رخدادهای انجام شده رو تحلیل میکردیم، بیان تاریخی میکردیم. الان اگر امام سجاد علیه السلام قیام میکردند، اگر اسمش قیام است آنچه مربوط به سید و شهدا است، حال جمله رو اصلاح کنم، اگر حضرت سجاد سلام الله علیه با یزید و یزیدیان میجنگیدند، امام حسین موظف بودند به این که به سیره امام سجاد عمل کنند. اینایی که از پیش خودشون تحلیلاشون رو به امام نسبت میدن میگن اتفاقا در زمان امام حسین باید حضرت میشستند و به سیره‌ای که الان ما فکر میکنیم سیره از سجاده است عمل میکردن، صحیفه سجادیه میشد صحیفه حسینیه، بعد استدلال میکردیم که به این 15 تا دلیل از سجاد باید شمشیر میکشیدن. این یعنی هر آنچه که اتفاق افتاده رو ما تحلیل میکنیم و تحلیلهای خودمون برش بار میکنیم، میگیم اتفاقا درست این بود که امام سجاد دست به شمشیر میبرد. الان که امام حسین دست به شمشیر بردن کتاب می نویسیم، چجوری؟ میگیم اتفاقا باید امام حسین دست به شمشیر می بردن.
خب این اشتباهه.
بله
خب من متوجه نشدم اشتباهه.
خب حالا بذارین چند تا سوال دیگه هم بشنویم بعد دوباره لازم شد توست. یکی از خانم‌ها داشتن این سوال می پرسیدن، نیمه شد سوالشون، بفهم.
سلام.
سلام علیکم.
زیارت فرمودیم که اگر تشبه برامون حاصل شد دلیل رسالت کامل امام ممکنه که از باب تنبه باشه. بله
خودتونم معرفی بفرمه.
من اردستانه.
خانم اردستان. بله نه که فقط همین دوتا گزینه است خانم اردستانی، نه که فقط همین دوتا گزینه است. بله خب حالا بقیهش. بله بله
این باب تنبه خود یه عنایت امام دی. بله
میتونه باشه عنایت امام، عنایت خدای متعال میتونه باشه. بله
اینه. بعد این عنایت اتمام حجت استاد
میتونه باشه، میتواند باشه. ما تو بعضی از این چیزایی که نمیدونیم حکم قطعی نمیتونیم بدیم. مثلا چرا من نمیگم حتما عنایت؟ چون ممکنه یه فردی بیاد تنبه هم پیدا بکنه ولی رو برگردونه از حجت خدا، یعنی نتیجه تنبهش خضوع نشه. بنابراین من نمیتونم بگم لطف امام شامل حالش شده که متنبه بشه، حجتم برش تموم بشه، بعد از دینم بیدین بشه. میتونیم بگیم زمینه تنبهش فراهم شده. اگر این تنبه برای او راهگشا و گرهگشا و موجب خضوع بیشترش در برابر خدای متعال بشه، میتونه لطف امام باشه. بله، اینکه اتمام حجت از حتما نمیدونیم، ممکنه اینجا اتمام حجت نکنن، اینجا یه تذکر بدن، بعدن که مثلا فرض بفرمایید ورشکست شد اونجا اتمام حجت بشه، ممکنه. یعنی نمیتونیم بگیم الان اتمام حجت شد تمام شد، ولی میتونیم بگیم اینا تنبهه. الان جلسه برای مخاطبان برای بعضیا میتونه تنبه باشه، برای بعضیا میتونه واقعا اتمام حجت باشه، برای بعضیا میتونه یه برنامه تفریحی باشه، میتونه عناوین مختلفی داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم حتما برای هر کسی چگونه است. فرمایش دیگر اگر باشه بفرمایید.
من یه سوال داشتم.
بله بفرمایید.
ببخشید، فرمودین که امام صادق وقتی میخواستن لبیک بگن حالتشون شکلی بود که از مرکب به زمین میافتادن.
بله.
یا در جاهای دیگه ما داریم که از ائمه وقتی میخوان وضو بگیرن حالتشون زرد میشه، حالتشون تغییر میکنه. اینها در مقام عصمت هستن.
بله.
یعنی انقدر توحید رو به طور کامل درک کردن، معرفتشون انقدر زیاده که با من ثانی که هیچی دونم و میخوام یاد بگیرم خیلی متفاوته. من خودم رو وقتی میذارم که دارم وضو میگیرم چرا اون حالت بر من دست نمیاد؟ خب اینا همش از غفلته. درسته که ما باید پا به پای اون بذاریم، ولی توی سیره عملی چطور؟ مثلا نماز که میخوندن، سجده که میخوندن، هزار رکعت فرض کنید نماز میخوندن. آیا ما باید این رو به کیفیت بها بدیم؟ کیفیت اون حالش و اون حضورش و اون حضور قلب رو داشتن در مقابل زیارت؟ میدونید سوالم چیه؟ این کیفیت در کجاست؟ چطوری
جستجو کنیم این کیفیت رو؟ بسیار سوال خوبی.
در اثر ببخشید من که خودم حس میکنم که اصلا در یه حالت اونقدر قفلت زیاده که اصلا نمیتونم قیاس کنم این همه معرفت رو. چگونه میتونیم ما اینها رو باندیم؟
من یه توضیحی عرض میکنم. از سوال خوب شما ممنون. یه چند تا عنوان زدن، یکی از عنوانهایی که به چشم من آمد این بود که یکی از خانوما نوشته بودن چیه در مبنا تفاوت در یه همچین چیزی. اون دوباره اون رو بنویسین، این عنوان بدی نبود، هم مختصر بود هم مفید بود. ببینید سرکار خانم شفیع، این که ما الان وضعمون چیه، خب بله، تشابه در مبنا تفاوت در سیره. حالا میتونیم بکنیم تفاوت در تشابه نه، در مبنا باید یک یگانگی باشه، بعد باید اون سیره رو هم باز یه خود باید اصلاحش کنیم. به نظرم یه خود باز جای کار داره این عنوان. من حالا سوال رو بگم. و جواب رو. خانما با یه صلواتی تقدیم به سید الشهدا علیه السلام تمرکز رو مجدد بر ذهنشون حاکم کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا ابا عبدالله، ببینید ما در بعضی از کتابها که در بحث ولایت تکوینی نوشته شده وقتی مراجعه میکنیم میبینیم این خطا در رشد معنوی آمده. خیلی این بحث دقیقی ها، لطفاً خوب گوش بدین. اونایی که وسط جلسه یه وقت با همسرشون هم صحبت میکنن، بچه ها رو جمع جور میکنن، بچه ها رو جمع جور بکنن که کسی از پنجره نیفته، ولی دیگه از همسر گرامی خواهش کنن سوالی نپرسن. گاهی اوقات هم صدای جارو میاد و اینا، بزرگواران در حال جلسه جارو نکنن، بی احترامی به جلسه سید الشهدا نشه. اینو با تمرکز و دقت توجه کنید، خیلی بحث خوبیه انشاءالله به لطف صاحب زمان. ببینید، پس من یه نشانه دادم، گفتم تو کتابهایی که راجع به ولایت تکوینی صحبت کردن این بحث آمده، ولی این مدلی که الان من دارم خدمت شما عرض میکنم جایی به صورت مکتوب به این شکل شسته رفته من یادم نمیاد دیده باشم. حالا من عرضم رو میگم، اگر شما جایی تحقیق کردید مطلب دیگه‌ای به نظرتون رسید یا تحلیل دیگری رو درست نسید میفرمایید با هم گفتگو میکنم. یه عده‌ای از نویسندگان و گویندگان و مؤلفان و محققان و دانشمندان و شاید اهل کلام و علم کلام و دیگران، اینا مقام ولایت و مقام سرپرستی و مقام حجت اللهی را مقامی می دانند که وابسته به تلاش، کوشش، جهاد با نفس، نماز، قرآن و امثال این هاست. یعنی من هر چه در عباداتم بکوشم و خالص‌تر عمل کنم و درست‌تر عمل کنم این مدارج را طی می‌کنم. حالا پیغمبر یه چند سال جلوتر من شروع کردن، زودتر به این نقطه رسیدن، من یه خود دیرتر شروع کردم، دیرتر به اون نقطه میرسم. تحلیلشون از مقام حجت اللهی و ولایت و سرپرستی و بزرگی و اون تعبیر ساده‌ای که ما ها میگیم از مقام معنوی در حضرات معصومین علیهم السلام این گونه است. اما این ایراد داره. جمله درست چیه؟ جمله درست این است که ما آدمیان معمولی که لا یقاس به آل محمد احد، ما آدمیان معمولی از سمت خودمون هر چه بکوشیم در مسیر بندگی مراتب معرفت و رسیدن به مقامات بالاتر معنوی رو به دست می آوریم. اما بالاترین نقطه‌ای که یک بشر عادی معمولی مثل ما که مؤمنم باشه ها، ما این مقامات معنوی را برای اهل زلالت که نمیدانیم، اینا رو برای کسانی میداریم که در مسیر حق باشن، مسیر حقیقت باشن. اینا در بالاترین مرتبه هم که برسند، بین این بالاترین مرتبه و پایین ترین مرتبه اعطای مقام ولایت و مقام معنوی امامت و حجت اللهی فاصله ای غیر قابل احساست. چرا؟ چون این مضمون روایاته، ولی دیگه الان به روایاتش اشاره نمی کنم، بحث رو میگم بعد شما خودتون روایاتو پیدا بکنید. چون در متعدد آیات و روایات شما اینو میتونید اثبات کنید و استخراج کنید که خدای متعال کسانی را برگزیده است از بین خلقش و اساساً در خلقت اونها متفاوت عمل کرده و به اونها عنایاتی کرده که به دیگر خلقش نکرده است. بنابراین اینها اون مقام، اون نورانیت، اون معنویت، اون ولایت، اون حجیت را از بالا میگیرند و پایین ترین درجه اونها باز اعطای پروردگاره. فرض کنید یه پیغمبری که از سوی خدا بهش چیزی داده شده، مقامش هم با مقام امیرالمومنین بسیار فاصله، اما من در مقام اکتسابم، پس نردبانی را طی میکنم که این نردبان تا طبقه سوم یا چهارم بیشتر نمیره. اونها در بلا نسبت این مثال، اونا اصلا از نردبان طبقه هزارم دارن عنایتی میکنن به نردبان طبقه چهارم پنجم ما. اگر این نکته رو دریافته باشید، برمیگردم به سوال خوبی که بود، آقا من چگونه این حالت خضوعی که اهل بیت در برابر خدا متعال داشتن و ما در برابر حجت خدا و صاحب الزمان باید مقام خضوعی که داشته باشیم که خیلی از بندگان خوب خدا داشتند، ما چگونه به دست بیاریم؟ چگونه مقام اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه اجمعین رو به دست بیاریم؟ این کیفیتش و کمیتش به هم وابسته است. یعنی جناب حبیب ابن مظاهر عبادتش اگر برای من بشود الگو، من به یه درجاتی میرسم. حبیب از بالا نیامده، از پایین رفته بالا. من به یه درجاتی میرسم ولی من ندارم. من اون خودسازی، اون مراقبت نفس، اون عبادت نیمه شب، اون اهل قرآن و تهجد بودن، اون کار خیر برای دیگران کردن رو ندارم. من در حد کمی دارم، به همین درجه کم به من عنایت میکنن. یعنی شما میرید تو حرم علی ابن موسی رضا، اشکتون جاری میشه، یکی دیگه میره اشکش جاری نمیشه. این اشک ما رو چیه؟ ما رو اون خیریه که به برادرتون یا به خواهرتون یا به مادرتون یا به پدرتون رسوندیم. پس هر کدام از این کارهای خیر اثر معنوی داره، اون اثر معنوی شما را به اعمال خیر بیشتر رهنمون می شود. یعنی دل شما که امروز اگر دلتون بیش از پیش متوجه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه شده است، خواسته یا ناخواسته شما امشب نماز مغربی شد تو فرق میکنه. انگار دوست داری تو سجده یه سبحان الله دیگه بگی. این عشقی که بر قربت امام زمان، در دوری امام زمان، بر گناهان و بدبختی خودم من ریختم، این باید اثر کنه. اون اثر باعث چی میشه؟ فردا یک کسی که اصلا من نمیدونستم چنین گرفتاری داره، من زنگ میزنه میگه آقا من فلان گرفتاری رو دارم، میشه یک کمکی بکنی حل کنی؟ وقتی کمیت و کیفیت کم کم دست به دست هم میده، میره بالا. یعنی اگر دختر جوانی از شما پرسید، گفت خانم شفیع، خانم شفیع منفرد، شما بفرمایید که من چه کنم که وقت قرائت قرآن مثلا عنایات خاصی از بطون قرآن بر قلب من افزون بشه؟ شما اول میگید که عزیزم چند سالته؟ میگه مثلا 30 ساله. میگین شما سالی یه بار ختم قرآن میکنی؟ میگه مثلا نه. میگی دو سال یه بار ختم قرآن میکنی؟ میگه نه. میگه 5 سال یه بار ختم قرآن؟ خب پس تو اول باید خود مأنوس با قرآن بشی. خب حالا عزیزم وقتی میشینی سر قرآن، با وضو مینشینی؟ با توجه مینشینی؟ رو به قبله میشینی؟ با توسل به مبین قرآن مینشینی؟ بعد این قرآنی که قرائت میکنی رو به نیابت از امام هدیه به نیت از امام زمان هدیه به حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین میکنی؟ چیکار میکنیم؟ من کیفیت و کمیت رو باید با هم پیش ببرم. بله ممکنه بر اساس عنایت خدای متعال یکی یک نفری یک شبه رای 100 ساله رو بره، ممکنه، در نه در ادعاست نه در اینکه زیر عکسش بنویسن که بله ایشون امشب مثلا تا صبح رای 100 ساله رو رفت، به این نیست. ولی بالاخره سنت اکثری خدا این است که باید این کارها رو بکنه. من میام تو مثال وضو که فرمودید، من از پیش از اذان منتظر اذانم یا نه؟ برای وضو آداب دعاها از کاری که برای وضو گفته شده رو بلدم، حفظ کردم یا نه؟ وضو که میگیرم توجه دارم که این وضو واقعا برای اطاعت امر پروردگاره، یا میگم نمازو بخونیم خلاص شه دیگه الان مهمونا میان. بعد این وضو رو که میگیرم با این وضو چیکار میکنم؟ میرم در یک محراب تهجد تعبد خضوعی یا نه؟ این کتاب بسیار خوبه، این کتاب نماز رو از کنار جانماز بدین، جلد آبیه. این کتاب نماز رو قبلا معرفی کردم، نمیدونم بعضی هم شاید گرفتن، حالا من دوباره معرفی میکنم. بسیار کتاب خوبی است، بسیار کتاب خواندنی است. کتاب نماز، معراج بنده تا بلندای معرفت، جلدش قابل مشاهده است برای همه. مطالبی داره بزرگوار، مطالبی داره. صفحه 134ش رو بعدم برید نگاه کنید، من کنارش نوشتم یه متنی داره، زردش کردم، فسفوریش کردم، بعدم نوشتم حدیث عجیب. یه کلمه شو میگم ترغیب بشید به خواندنش، و طرق الی محبت الله، و طرق الی محبت الله، راه محبت خدای متعال چیه؟ کتاب فوق‌العاده. و بعد این روایات این کتاب رو که خوندید، این کتاب رو یه بار خوندید، دو بار خوندید، قسمت اولش یه بحثی راجع به لقاء خدا داره، لقاء الله، بله فکر میکنم حدود 50 صفحه بحث لقاء الله داره، که یه روز داشتم فکر میکردم اگه بشه این 50-60 صفحه رو بخونیم بعد با همدیگه راجبش گفتگو کنیم، حالا با کسانی که دوست داشتن. خب این اینا دم دست منه دیگه، برای بالا بردن این کیفیته. بعد طرف میره یه کتاب دیگه راجبه چه میدونم، حالا اسمشو نگم، فلان کتابی که راجبه مثلا قمار عشق فلان شاعر صحبت کرده، که یه جایی مزخرفات این کتابو در یکی از جلسات امامت تحلیل کرد. و من میرم اونو میخونم، فهم کنم اون مسیر بندگی خداست، فهم کنم اون مسیر تقرب خداست. این روایاتو بخونید، این چه خبره، چه خبره، باور کنید این کتاب به 2-3 بار خوندنش میارز. من میخوام نمازه نماز بشه، وضوه وابسته به نمازه، میخوام وضو وضو بشه، باید تو اون مسیر تلاش کنم. کیفیتش چجوری حاصله؟ شما میگید آقا 1000 رکعت، ما اول میگیم 1000 رکعت، من میگم خانم چرا میگی 1000 رکعت؟ شما یک ماه کمتر، کمتر از یک ماه فردی مقید بشه ای 11 رکعت را بدون مستحبات و حاشیه هاش، فقط همین 11 رکعت نماز شب رو بخون. یه دوستی داشتیم، هنوزم هست، این دفتر داره، یعنی شغل بسیار معمولی داشت توی اون ادارهی که من رفت آمد داشتم. ایشون از یه تاریخی چند سال پیش این جمله رو به من گفت، اگه تاریخی تصمیم گرفته بود تمام نوافل نمازهای واجب را میخواند. الان از بعضی از ماها بپرسن نوافل نمازهای واجب چیه، چند تاست، قبلشه، بعدشه، نمیدونی. از همین نوافل نماز رو شروع کنید. نافله نماز صبح. یه استادی بود، هر کس شاگردیشو میخواست بکنه شرطش این بود که باید نافله نماز صبحشو میخوند. بعد طرف میگه آقا ما از اون کلاس ها و اون جلساتی که با اون آقا داشتیم فقط یه نافله نماز صبح اون با ما مونده. ببینید از هزار رکعته من نمیگم شروع نکنیم، هر کی میتونه بسم الله، وقت کمه. خدا رحمت کنه مرحوم خانم اعظم سروش نژاد که فکر میکنم در مجموع جلسات قطره از دریای معارف رضوی تشریف داشتن، یه مجموعه دیگه هم، یعنی لااقل حدود 100 جلسه ما خدمتشون بودیم، حدود 100 جلسه از جلسات که داشتیم خدمت ایشون بود. الان امروز هفتمین روزیه که از دنیا رفته، خیلی هم معلوم نیست هفته بعد هفته ما باشه یا نباشه. حدود 100 جلسه خدمتشون بودیم در طول سالهای گذشته، هفته پیش هم به رحمت خدا رفته. تمام. من نمیگم از هزار رکعت شروع نکنیم، ولی اگر کسی داره میگه خب من یا هزار رکعت با کیفیت یا وضوع اونگونه یا همینی که هستم، میگم نه. خیلی خبر هست راجع به نماز، خیلی خبر هست راجع به رکوع. یه جلساتی داشتیم یادمه، یه بار تصمیم گرفتیم تو اون مجموعه، گفتیم مثل این که ماهان به رکوعمون بیتوجهیم. خاطرم هست ما روایات بحث رکوع رو خوندیم تو اون جلسه. حالا شاید همش هم نه، مثلا فرض کنید 30 تا 40 تا دونه روایت رو خوندیم راجع به رکوع، توضیح دادیم. البته الحمدلله یا متاسفانه هیچ کدوم فایل صوتیش نیست. رکوع آدمای تو جلسه عوض شد. خب یه قدم رفتیم جلو دیگه، الحمدلله به لطف صاحب. پس باید شروع کنیم به اون کیفیت ها. اگر فکر میکنیم ما اونجوری میشیم که هیچی، اصلا فاصله زمین تا آسمان. اگر فکر میکنیم راهی نداریم، نه راه داریم. از کجا شروع کنیم؟ از همین گام هایی که عرض کردم. روایات شیعه رو در بحث نماز شروع کنید بخوندن. کتاب من لا یحضره الفقیه باب صلاتش رو شروع کنید بخوندن. کتاب وسائل شیعه باب صلاتش رو شروع کنید بخوندن. بحث نوافل رو شروع کنید بخوندن. انشالله خدا توفیق بده بحث روایت قرب نوافل رو تو جلسه داشته باشید. اون روایت رو با گوش دل و جان بشنوید و پیاده کنید. به من بی عمل کم معرفت یا بی معرفت هم نگاه نکنید، بحث رو بگیرید برید جلو. وقت من یتق الله، هر کی تقوا پیشه کنه، هر کی خدا ترسی پیشه کنه، هر کی به حراست، هر کسی خوف داشته باشه از اینکه چه می شود برای من، خدای متعال برای او چه قرار می دهد؟ خدا براش راه‌های حق و باطل رو آشکار میکنه، خدا برش راه رو روشن میکنه. مثل یک پریشانی که در یک مسیر گنگی قرار گرفته، نگاه میکنه میبینه این راهو براش روشن کرده، این راهو باید رفت. وقت اون راههایی که رفتید نوش جانتون. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت فبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد و آل محمد و مخجل فرجهم و لعن عداءهم. خدا رحمت کنه همه گذشتگانمون، حق داران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که به گردنمون حق دارند، اونهایی که در این کلاس ها، در این جلسات، در این مجالس، در این مساجد، حیات با ما همراه بودند در محرم و سفرهای سالهای قبل و الان دستشون از این دنیا کوتاه شده، خصوصا اونهایی که در دهه اول ماه سفر پرچم سیاهی زدند، قدمی برداشتند، مجلس امام حسین رو گرم کردند، روزه ای خواندند، اشکی ریختند، لباس سیاهی به تن خودشون و فرزندان و عزیزانشون کردند، برای دفاع از حریم اهل بیت قدمی برداشتند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، خصوصا مرحوم حاجی خانم سروش نجات که در بخشی از این جلسات با ما همراه بودند و الان انشالله میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها هستند. همشون رو شریک میکنیم در این جلسه با خواندن سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله بله، خدا انشالله قرض مقروضیم رو هم ادا بکنه. یه خاطرم آمد که چند نفری گرفتار و مقروض هستند و خدا انشالله گرفتاری های اونها رو هم برطرف بکنه. اونهایی که مستاجرند خدا انشالله خانه‌دارشون بکنه. اونهایی که همسر ندارند خدا انشالله همسر خوب قسمتشون بکنه. عروس و دامادهای خوب انشالله قسمت بزرگترهای جلسه 25 سال به بالاها بکنه انشالله. خدا انشالله اونایی که اولاد طلب کردند از درگاه الهی، خدا اولادان صالح و صالحه خدمتگزار امام حسین علیه السلام بهشون عنایت بکنه. خدا انشالله دل همه دوستان امام حسین رو به فرج امام زمان خوشنود بکنه. انشالله خدا به دفع این بیماری از همه جوامع شیعی دلهای شیعیان رو شاد بکنه. خدا گره های اقتصادی، گره های اخلاقی، گره های اعتقادی، گره های خانوادگی، اختلافات، مشکلاتی که هست در جوامع شیعی رو به برکت دعای سید الشهدا انشالله برطرف بکنه. اونچه گرفتاری و مصیبت و سختی و دشواری هست بر دشمنان امام زمان، بر کسانی که راضی به فعل قاتلان و قتله سید الشهدا بوده ان نازل بکنه. انشالله هر کس برای این مملکت شیعه بدی طلب میکنه، انشالله خدا اگه قابل هدایت هدایتش کنه، اگه قابل هدایت نیست خدا شرش رو از سر این مملکت شیعه کم و کوتاه بکنه. انشالله خدا عزت بی بدیل به همه شیعیان همه دنیا خصوصا این مملکت شیعه عنایت بفرماید. برای شفای بیماری های جسمی و روحیمون، خصوصا اگر در جمع ما کسالت هایی هست که هست، بزرگوارانی گاهی عرض حال میکنند و انشالله خدا رفع مشکل بکنه از همه شون، از بیمارانشون، از خانوادهشون، بخوانیم سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد مغجل فرجهم.